ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بنابر گزارش ها تجمعی در اعتراض به گرانی ها در کرمانشاه برگزار شده است. تجمع های روز پنجشنبه در چند شهر ایران واکنش های مختلفی را به همراه داشت. و در آستانه سال نو میلادی پلیس ترکیه از دستگیری 29 عضو داعش در این کشور خبر داد. سلام، عصر جمعه شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری تا 15 دقیقه آینده همراه شما. بنابر تصویرها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روز جمعه تجمعی در شهر کرمانشاه در اعتراض به گرانی‌ها برگزار شد و شماری از شهرها از جمله تهران نیز شاهد حضور گسترده ماموران امنیتی است. ویدیوهای منتشر شده از کرمانشاه معترضانی را نشان می‌دهد که از جمله شعار می‌دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. از سوی دیگر محسن نسج همدانی، معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران، درباره برگزاری هر گونه تجمع در تهران هشدار داده و به خبرگزاری تسنیم گفته است در صورت برگزاری چنین تجمع‌هایی از سوی نیروی انتظامی برخورد به گفته او قاطع صورت می‌گیرد. تجمع‌هایی که روز پنجشنبه در چندین شهر از جمله مشهد، کاشمر و نیشابور برگزار شد، چندین زخمی بر جای گذاشت و به بازداشت 52 تن انجامید. این تجمع‌ها با واکنش‌های مختلف شماری از تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس خواستار شنیده شدن صدای مردم شد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت اعتراض مردم موضوعی طبیعی است، اما به گفته او از مسیر باطل استفاده شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره تلویحی به تجمع‌هایی که روز پنجشنبه در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر برگزار شد گفت به نظر می آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتما باید شناسایی شود. در بیرون از ایران نیز رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و همچنین شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله شورای ملی مقاومت، با اعلام حمایت از مطالبات مردم بر لزوم استقرار دموکراسی در ایران تأکید کردند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای اکبرین سلام، تحلیل شما از اعتراض‌های مردم در برخی از شهرهای ایران به ماجرای گرانی چیه؟ به نظرتون این اعتراض‌ها چه لایه‌هایی داره؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، بافت اعتراضات دیگه بسیار سخته که آدم بگه چه هویتی داره. یعنی اونقدر مطالبات متراکم شده در سالهای اخیر که اگر روزگاری میشد برای یک تجمعی، برای بافت یک تجمعی هویتی قائل شد، مثلا گفت که هویتش اقتصادی است و در اعتراض به گرانی هاست، یا میشد گفت که هویتش فرهنگی است یا مثلا سیاسی است. ولی الان وقتی تو همه زمینه ها، فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد، این مطالبات متراکم شده، خیلی دشوار هست بافت این تجمعات رو تحلیل کردن. بله، می شود فکت ها رو کنار هم چید و گفت مبدأ این اعتراضات کجاست و چجوری شروع شد، اما نمی شود بعد از شروع شدن امتدادش رو دقیقا تحلیل کرد. اون چه که واضحه این هستش که مبدأش احتمالاً جایی بوده که تأمینی در واقع داده شده به شروع این اعتراضات، برای همین اون رو منتسب میکنن به بخشی از جریانهای امنیتی، اما ادامش قطعاً دیگه از کنترل اونها خارج شده و شعارها و مطالبات به سمتی رفته که در سالهای گذشته و در قالبهای مختلف هم ما تراکم اون مطالبات رو دیدیم و صدای اون اعتراضا رو هم شنیدیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم اتفاقا به صورت تلویحی اشاره کرده که به نظر میاد پشت این قضیه مسئله دیگه‌ای باشه به گفته ایشون، و حتی گفته که دود این ماجرا به چشم کسایی میره که شروعش کردن و اگر بدونن که پایان دهنده اون نخواهند بود اگر اون شروع کننده اون هستن. تحلیل شما از صحبت‌های آقای جهانگیری چیه؟
ببینید، این که پشت پرده ماجرا چیه به دولت ربطی نداره. این موضع آقای جهانگیری و این سخنش حتی اگر سخن درستی باشه غیر قابل دفاع شنیدنش از معاون اول رئیس جمهور. بله، تحلیلگران میفهمند که وقتی نخستین تریبون معترضان از لحظات اولش خبرگزاری فارس ارگان سپاه هست و برخی از ارگانهای دیگه نهادهای نظامی امنیتی اخبار این تجمعات رو دست کم در دقایق اول و در ساعات اول پشتیبانی کردند و منتشر کردند، آدم میتونه بفهمه که پشت پرده ای داشته، حالا نتیجه و بافتش چی شده و دیگران بهش پیوستند و صدای مردم عادی هم در میان شنیده شده، اون بحث دیگری است. اما این حرف تحلیلگرا باید بگن، اینو بنده و شما و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی باید بگن. دولت طبق اصل 27 قانون اساسی موظفه بدون اینکه نگاه کنه معترض کیه و بدون اینکه نگاه کنه پشت پرده معترض کجاست، اون تجمعات رو پشتیبانی بکنه، امنیتشون رو تأمین بکنه. راهپیمایی بدون حمل سلاح طبق صراحت قانون اساسی آزاده. به دولت چه ربطی داره که پشت پرده ماجرا چیه؟ اگر ما رضایت بدیم به این مدل گفتمان از طرف دولت و دولت رو موظف نکنیم که به وظیفه خودش در این خصوص عمل بکنه، عملا راه رو برای سرکوب همه تجمعات باز کردیم.
آقای اکبرین، چشم انداز رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید در روزهای آینده، در هفته‌های آینده ممکنه چه اتفاقهای دیگه‌ای بیفته؟
گمان میکنم که اتفاقی که در گذشته افتاده نشان میده اتفاقات آینده رو. در گذشته اتفاقی که افتاده این بوده که اگر جریانهایی اعتراض میکردن، این اعتراض ها شکلی داشت، رهبری داشت، رأسی داشت که میشد با او گفتگو کرد، یعنی یا مطالبات رو در واقع پاسخ داد و به رهبر اون اعتراضات گفت که ما به مطالبات شما رسیدگی میکنیم، یا به هر نحوه دیگه‌ای با او مذاکره کرد و مهار کرد این اعتراضات رو. این رو هم در شکل‌های سیاسی ما دیدیم، نظیر سال 88 و یا قبل از اون که رهبران مشخصی داشت جنبش سبز، یا در تجمعات کارگری، تجمعات سندیکایی. خب ما میدونیم نماد اون سندیکا کیه، نماد اون تجمع کیه، اما وقتی همه اینها سرکوب میشن و دیگه رأسی وجود نداره که باهاش بشه مذاکره کرد، به گمانم این اعتراضات مهارناپذیره و آینده بسیار دشواری پیش روی دولت و حکومت هست.
سپاسگزارم از شما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما بود. برخی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم و این بخش خبری رو ادامه خواهیم داد. دوباره
نظر من اینه که داریم به مرز فروپاشی و افسار گسیختگی تو همه بخشای جامعه داریم میرسیم.
ایران به شدت بیماره و از اونجایی که اقتصاد به قول مارکس زیر بنا و بقیه مسائل رو بنا، باعث فشار بیش از حد تحمل بر اقشار متوسط و کم درآمد کشور شده و از اونجایی که هزینه‌های میلیاردی در سایر کشور مخصوصا سوریه و یمن و جاهای دیگه ادامه داره، مردم با چنین شعارهای ساختار شکنی به مسئولین دارن گوش زد میکنن، هشدار میدن. به نظر من این حالت بیشتر شبیه اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی که شوروی با اون همه ابهت و قدرت نظامی اقتصادی برای رفاه و اقتصاد در داخل مملکت کاری انجام نداد و بیشتر هزینه را برای ثبات و دوام بلوک شرق و جذب بیشتر همپیمان و مبارزه با آمریکا و بلوک غرب انجام میداد.
دولت ترسیده، کارش تمومه.
من به عنوان یک جوان متولد دهه 50 شمسی که انقلاب اسلامی زندگی من و هم نسلان من رو به شکل جدی تغییر داد، معتقدم که گروه مجاهدین خلق از بعد پیدایششون و بعد از انقلاب اسلامی باعث شدن که نظام حاکم، چه نظام دودمان پهلوی و چه جمهوری اسلامی، به نوعی مجبور بشن به رادیکالیسم و خشونت رو بیارن. و به خاطر اینکه مجاهدین خلق دست به اسلحه بردن، نظام حاکم رو هم به این شرایط رسوندن که اونها هم در مقابل اینها دست به اسلحه برن. در زمان جنگ هم که مستقیما گروه مجاهدین خلق به سینه مردم ایران آتش گشودن و تکلیف این گروه مشخصه، ولی در رابطه با خواست مدنی مردم عزیز مشهد، یک خواسته مدنی، یک درد دل مدنی مردمی هستش که از شرایط تنگ و پرفشار اقتصادی مجبور شدن که به کف خیابون‌ها بیان خواستشون رو بیان بکنن.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با یک خبر ادامه میدیم. پلیس ترکیه روز جمعه از بازداشت 29 عضو گروه داعش در آنکارا خبر داد و اعلام کرد برخی از این افراد در تدارک انجام حملاتی در جشنهای مربوط به سال نو میلادی بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، در رشته عملیات همزمانی که به دستگیری این متهمان انجامید حدود 500 مأمور امنیتی شرکت داشتند. شماری از متهمان شهروندان کشورهای خارجی هستند. سال گذشته در شب سال نو در جریان حمله به یک باشگاه شبانه در استانبول که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 39 تن کشته شدند. سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه به شهروندان ایرانی هشدار داد که از سفرهای غیر ضروری به ترکیه و حضور در تجمعها در ایام سال نو میلادی در این کشور خودداری کنند. اما گزارش ها از شهر تبریز حاکی از آن است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته های گذشته محل کسب دست کم 16 بهایی را پلمب کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در این باره به رادیو فردا میگوید:
پلمب کردن مغازه های بهایی چیز تازه‌ای نیست، مخصوصا در سالهای اخیر و دو سال اخیر شدت گرفته. در فقط دو سال اخیر بیشتر از 200 مغازه بهایی فقط به خاطر اینکه این افراد تصمیم گرفتن که برای تعطیلات مذهبیشون که یکی دو روز هم بیشتر نبود مغازهاشون تعطیل بکنن، در ماهای اکتبر یا نوامبر مغازهاشون رو پلمب کردن، که این کاملا حتی بر اساس قوانین خود ایران هم غیرقانونی هست. و متاسفانه در آخرین مورد 16 مغازه بهایی در تبریز پلمب شد در روز و هفته های اخیر، که متاسفانه این نشونه فشارهای اقتصادی بیشتر روی بهایان در ایران هست.
خانم فهندش، وقتی این اماکن مهرموم میشن یا به اصطلاح پلمب میشن، تکلیف صاحبان این مغازه ها یعنی چگونه امرار معاش خواهند کرد؟ چه کار میکنن؟
خب متاسفانه یکی از مشکلاتش هست، دلیلی هم که این مغازه ها پلمب میشه این هست که بهایان رو زیر فشار بذارن که مغازهاشون تعطیل نکنن به خاطر تعطیلات مذهبیشون، و از این طریق در حقیقت صدها خانواده بدون امرار معاش میمونن. در ایران بهایان اجازه کار در مراجع دولتی ندارن و این مغازه های کوچیکی دارن تنها کاری هست که میتونن برای امرار معاششون انجام بدن، که این رو هم ازشون میگیرن.
سنای آمریکا قطعنامه‌ای رو صادر کرده، آزار و اذیت بهائیان در جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. چه واکنشی دارین نسبت به این اقدام سنای آمریکا؟
بله، این اقدام بسیار خوب و مثبتی هست و ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که دولت‌ها و سازمان‌های متعددی در بیرون از ایران به حمایت از بهائیان اومدن و همینطور افرادی که در کار حقوق بشر هستن، فعالین مدنی، خبرنگاران، حتی در خود ایران هم از بهائیان حمایت میکنن، که این واقعا نشون میده که آزار و اذیتی که بر علیه بهائیان در ایران میشه فقط و فقط به خاطر اعتقادات مذهبی اونها، اعتقادات اونها به دیانت بهائی هست و هیچ دلیل دیگه هم نداره. در خصوص این مغازه هایی که بسته میشه، بعد از اینکه این مغازه ها بسته میشن، مقامات به بعضی از مغازه‌داران در سال اخیر گفتن که اگر تعهدنامه‌ای رو امضا بکنن و در اون اعلام بکنن که به جز تعطیلات رسمی کشور در هیچ تعطیلات دیگه مغازه‌شون نمی‌بندن، اونها دوباره میتونن مغازه‌شون رو باز کنن، که این هم دوباره نشون میده که اونها فقط و فقط به خاطر بهائی بودن هست که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
خانم فندش، در مورد صاحبان این مغازه‌ها آیا جامعه بهایی در ژنو اطلاعی داره که اکنون وضعیت اونها چگونه است؟
متاسفانه مغازه ها همینطور بسته مونده و مغازه داران معمولا تنها کاری که میتونن انجام بدن و انجام هم میدن این هست که به مراجع قانونی رجوع میکنن و سعی میکنن که در حقیقت درخواست خودشون از طریق قانونی به مراجع برسونن و از اونها درخواست بکنن که مغازه هاشون رو باز بکنن، که هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده در این مورد.
سیمین فهندش بود، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو. به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمی‌گردیم.